ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در مجله نیمروزی ما باشید. دبیر شورای همکاری خلیج فارس خواستار اقدامات هماهنگ این شورا علیه ایران شد. ترکیه میگوید هنوز از آمریکا بابت ادامه خرید نفت از ایران معافیتی دریافت نکرده است. و رؤسای جمهوری چین و آمریکا درباره حل اختلافات تجاری گفتگو کردند. عبداللطیف بن راشد الزیانی دبیر شورای همکاری خلیج فارس میگوید اعضای این شورا باید علیه گروه‌ها و دولت‌های نظیر ایران که قصد برهم زدن امنیت منطقه را دارند دست به اقداماتی هماهنگ بزنند. آقای زیانی این صحبت‌ها را در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاستگزاران عرب آمریکایی در شهر واشنگتن ایراد کرده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با تأکید بر تلاش ایران در امنیت زدایی از منطقه خواستار اقدامهای سیاسی و اقتصادی مشترک اعضای این شورا شده است. کشورهای عرب منطقه و شورای همکاری خلیج فارس بارها ایران را به حمایت از گروههای خرابکار و برهم زدن امنیت در خاورمیانه متهم کردند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید کشورهای نظیر عربستان سعودی بانی و حامی گروه‌های به گفته ایران تروریستی در منطقه اند. وزیر انرژی ترکیه می‌گوید کشورش هنوز هیچ معافیت رسمی از آمریکا در رابطه با ادامه خرید نفت خام از ایران دریافت نکرده است. پیشتر اعلام شده بود که شرکت نفتی بوتاش ترکیه در تلاش است تا از آمریکا معافیت نفتی گرفته و به واردات نفت خام از ایران ادامه دهد. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه اعلام کرده است که آمریکا تاکنون با اعطای معافیت به 8 کشور جهان موافقت کرده است. کره جنوبی، ژاپن و هند از جمله این 8 کشور عنوان شدند. روز پنجشنبه روزنامه اکونومیک تایمز هند اعلام کرد که کمپانی‌های هندی می‌توانند همچنان تا 6 ماه دیگر به واردات نفت ایران تا سقف ماهانه 1,250,000 تن ادامه دهند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز 14 آبان ماه از سر گرفته خواهد شد. آمریکا چندین بار اعلام کرده که در تلاش است تا صادرات نفتی ایران را به صفر برساند. با این حال میگوید که حاضر است برای برخی کشورها مشروط به کاهش واردات قابل توجه از ایران معافیت صادر کند. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ارتباط با مسئله تحریم ها، همونطور که در خبر هم شنیدید، وزیر انرژی ترکیه روز جمعه اعلام کرد که آنکارا هنوز هیچ معافیت رسمی از آمریکا در ارتباط با ادامه خرید نفت خام از ایران دریافت نکرده. روزبه بلحری در استودیو در کنار من حضور داره تا جزئیات بیشتری رو درباره معافیت برخی از کشورها در ارتباط با ادامه خرید نفت خام از ایران بگه که الان این وضعیت به چه صورتیه و شامل چه کشورهایی میشه و وضعیت ترکیه در میون به کجا رسیده.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب فاتح دونمز وزیر انرژی ترکیه امروز اعلام کرده که ما هنوز معافیت رسمی دریافت نکردیم از آمریکا، اما شایعاتی در این مورد شنیده شده. در همین ارتباط هم خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری بلومبرگ اشاره کرد که آمریکا، همونطور که در خبرها هم خوندی، با اعطای معافیت به 8 کشور جهان موافقت کرده که کره جنوبی و ژاپن و هند از جمله این 8 کشور هستند. خب قبل از این هندوستان که دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار میره از خواسته بود که به سرعت نمیتونه جایگزینی برای ایران پیدا بکنه و بنابراین در صدد هست تا معافیتی رو در این مورد از آمریکا دریافت بکنه. کره جنوبی هم در روزهای اخیر از مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواسته بود تا واشنگتن حداکثر نرمش رو در این مورد نشون بده، به نوعی معافیت رو برای کره جنوبی در نظر بگیره. خب این موضوع هم در این حال باید توجه کرد که برخی از خبرگزاری اشاره کردن که کشورهایی هم مثل افغانستان و عراق هم هستند که در برخی موارد وابسته به ایران هستند و خب به هر حال اونها هم خواستار این هستند که معافیت‌هایی رو آمریکا برای اونها در نظر بگیره. خب تحریم‌های نفتی هم که قرار است از 14 آبان روز دوشنبه به اجرا در بیاد.
یه اشاره هم بکنیم به صحبت‌های جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که پیش از این صحبت‌هایی رو کرده بود درباره معافیت‌هایی که برای برخی از کشورها در نظر گرفته شده.
بله، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه قبل از حالا گزارشی که حالا بلومبرگ اشاره کرده بهش در یک سخنرانی در واشنگتن اعلام کرده بود که آمریکا خواستار حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی ایران هست اما نمیخواد دوستان و متحدانش آسیب ببینند. گفته بود که آمریکا درک میکنه که شماری از کشورها ممکنه نتونند واردات نفت خودشون رو از ایران به صفر برسونند، اما به هر حال علاقمند هست که اونها در این راستا قدم بردارن. خبرگزاری از این موضوع به عنوان یک نرمش از طرف آمریکا برای برخی از کشورهای نزدیک متحد آمریکا اسپورت بودن که چون قبلا آمریکا اعلام کرده بود که خواستار این هست که تحریم نفتی در مورد ایران 0% باشه، اما به تدریج به در پی خب درخواست‌ها و مسائلی که وجود داره یک سری معافیت‌هایی رو به نظر میاد که داره مطرح میکنه.
سپاسگزارم. روزبه بلهری همکارم بود که نگاهی داشت به صحبت‌های وزیر انرژی ترکیه که گفته کشورش هنوز هیچ معافیت رسمی از آمریکا در رابطه با ادامه خرید نفت خام از ایران دریافت نکرده. همونطوری که در صحبت‌های روزبه هم متوجه شدید پیشتر اعلام شده بود که شرکت نفتی بوتاش ترکیه در تلاش تا از آمریکا معافیت نفتی بگیره و به واردات نفت خام از ایران ادامه بده. همچنان با این موضوع همراه هستیم و شما هم شنونده مجله نیمروزی ما هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران از اروپا به همراه چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌ها ارائه و اجرا کنند. آقای روحانی روز پنجشنبه در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز انتشار یافت با اشاره به توافقنامه هسته‌ای آن را نشانه تمایل حکومت ایران به منطق و گفتگو دانست. او خاطر نشان کرد که ایران رایزنی‌های سیاسی پیرامون موضوعات مهم به ویژه مشکلات و بحران‌های منطقه را با هدف حل این بحران‌ها آغاز کرده است. آقای روحانی در این یادداشت تأکید کرد که همکاری ایران و اروپا منافع درازمدت برای هر دو طرف و صلح و ثبات جهانی در بر خواهد داشت. به گفته یه حسن روحانی تنها از طریق بهره‌مندی ایران از دستاوردهای برجام است که این توافق از سوی ایران تداوم خواهد داشت. همراه هستیم با الهی بقراط روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه کیهان لندن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم بقراط بهتون سلام میکنم. با توجه به شرایط خاصی که الان ایران باهاش روبرو هستش و میدونیم که تحریم ها از 14 آبان ماه اجرایی میشه مرحله دومش، یادداشت آقای روحانی در این فضا میخواد چه چیزی رو بیان کنه؟
من اول یه توضیح بدم که این نوع یادداشت‌ها که برای زمامداران کشورهای مختلف نوشته میشن عمدتاً رپورتاج آگهی هستن، یعنی اصلا رپورتاج آگهی هستن و جنبه تبلیغاتی دارن برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی اون کشورها. این یادداشت هم با همین منظور به عنوان رپورتاج آگهی در تایمز مالی انگلیس منتشر شده و البته چون همه میدونیم که اگر قرار باشه که صحبتی به گوش مثلا معلومات آمریکا یا اروپا برسه طبیعتاً کسی از طریق تایمز مالی یا نشریات رسانه ها با اونها تماس نمیگیره، اونها گفتگوهای مستقیم خودشونو پیش میبرن. بنابراین هدفش یک جست اهل منطق و گفتگو همونطور که شما هم توضیح دادید و کسی که به دنبال حل مشکلات هست، نظامی که به دنبال حل مشکلات هست در رابطه با افکار عمومی این کشورهاست که این رسانه ها رو ممکنه دنبال بکنن و نقشی در واقع در اون خط و ربط سیاست خارجی نظام در رابطه با برجام نداره.
تا چه اندازه میتونه این دست یادداشت ها که شما حالا از اون به عنوان رپورتاج آگهی اسم میبرین تا چه اندازه میتونه و توانایی این رو داره که بتونه طرف مقابل رو به ویژه در اینجا صحبت از سازوکار ویژه اتحادیه اروپاست برای در آستانه بازگشت دور دوم تحریم ها که شامل نفت هم میشه، میتونه اونا رو متقاعد کنه که این سازوکار رو سریعتر اجراییش کنن و بتونه ایران این دوره تحریم ها رو عبور کنه ازش؟
به نظر من هیچ تأثیری نداره. چنین رپورتاج آگهی‌هایی فقط جنبه تبلیغاتی دارن و هزینه ایست که میکنن حکومت‌های اینچنینی و از این نظر تأثیری نداره. چون این موضوع جدیدی که نیستش که حالا مثلا اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپا یا روسیه و چین هم در این یادداشت بهش اشاره شده، با خوندن مثلا این مطلب در فینانشال تایمز یهو مثلا به نتیجه برسن که باید کار جدیدتری بکنن. موضوع سر این هستش که هم از طرف اروپایی ها و هم از طرف کشور روسیه و چین میدونند که اروپا نمیتونه بسته‌ای به جمهوری اسلامی ارائه بده که اونطوری که در این یادداشت به وضوح خواسته شده تحریم، کلمه‌ای که به کار برده جبران هست، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو جبران بکنه. چنین چیزی امکان نداره. به همین دلیل تا اونجایی که به این رپورتاج آگهی برمی‌گرده فقط جنبه تبلیغاتی داره. از اون طرف ولی
خب این تبلیغات خانم بغراد این تبلیغات چه سودی رو داره با توجه به اینکه شما اشاره‌ای هم کردید که معمولاً اینجور مسائل اگر بخواد که به گوش دولت مردان کشورهای دیگه برسه، به ویژه کشورهای اروپایی اگه منظور نظر باشن، معمولاً از طریق کانال‌ها و شبکه‌های دیپلماتیک صورت می‌گیره. پس تلاش برای نگاشتن یا نگارش همچین مقاله‌ای در یک نشریه بین‌المللی چی هست؟
تبلیغ، گفتم تبلیغ برای افکار عمومی، چون به هر حال شما افکار عمومی، یعنی مثلا خواننده‌ای که تنز مالی رو میخونن، نه برای افکار عمومی. و همین که الان من و شما داریم راجع بهش حرف میزنیم تبلیغات هست، وگرنه کسی، هیچ کس در هیچ دولت مرد اروپایی یا روسی یا چینی نمیاد بر اساس مقاله تایمز مالی مثلا این تصمیم رو بگیره یا تشدید کنه، یا چون اینها مدت ها دارن پیش میبرن. و خود اروپا، اتحادیه اروپا در رابطه با آنچه که میتونه در اختیار جمهوری اسلامی بذاره که مثلا تحریم ها رو کمی جبران بکنن، گفته یه مقدار اقدامات نمادین هست و یه مقدار کارهایی که محدود هست درباره شرکت های کوچک که اینها خب بحث شدگانه هست. ولی امروز که اعلام شد آمریکا 8 کشور رو از جمله ژاپن و هند و کره جنوبی و چین رو به صورت مشروط در رابطه با تحریم‌های ایران، تحریم‌های نفتی ایران، براشون مقرراتی رو در نظر گرفته، این میتونه بهش کمک بکنه. باز هم از طرف آمریکا، نه از طرف اتحادیه اروپا و روسیه و چین، که اون رو هم قرار شده که مقرراتش رو امروز فکر کنم تا آخر امروز اعلام بکنن که به چگونه خواهد بود.
همزمانی این دو قضیه رو چجوری میبینید شما؟ همزمانی این نگارش این نامه و همچنین همین خبری که ما هم داشتیم که 8 کشور تونستن معافیت هایی رو بگیرن در خصوص مراودات تجاری بر اساس نفت با ایران،
همزمانیش دلیلش این هستش که 4 نوامبر پس از هست، یعنی اینها حتما فکر کردن از طرف جمهوری اسلامی این مطلب در آستانه تحریم ها باشه و چون 2 روز دیگه قرار این تحریم ها اجرایی بشه، طبیعتا خود آمریکا هم در صدد این هستش که اون درخواست هایی رو که نه به خاطر جمهوری اسلامی، این معافیت ها هم نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه برای کمک به این 8 کشور هست، برای اینکه ژاپن خواسته، هند خواسته، کره جنوبی از ماها پیش اصرار میکنن که شما یک سری معافیت هایی رو برای ما در نظر بگیرید. و در این متن بلومبرگ هم اومده به شرطی که سودی برای جمهوری اسلامی نداشته باشه، یعنی این توهم برای کسی پیش نیاد که آمریکا داره اینو به سود جمهوری اسلامی میکنه، نه به سود اون خریدارانیست که البته اونم تازه معلوم نیست که اگر نفت دریافت بکنن اون بهای اون نفت رو حالا به شکل کالا میدم به چه شکلی اصلا قراره بپردازن. اینها بحثایی هستش که حالا وقتی این مقرراتش اعلام شد میشه اون رو پیگیری کرد.
ولی چگونه هست که اگر که خریدی صورت بگیره سودی متوجه جمهوری اسلامی نمیشه؟ این مقداری تناقض ایجاد نمیکنه؟
تناقض ایجاد نمیکنه به این دلیل که مدت ها صحبت هست یا حتی اصلا انجام هم شده. برای مثال وقتی قرار باشه که مثلا جمهوری اسلامی به پول نیاز داره، به پول نقد، به دلار، به یورو نیاز داره، اگر قرار باشه هند مثلا یا چین مثلا نفت ایران رو بگیرن ولی به جاش کالا تحویل بدن، این جز این که بازار واردات ایران رو پر بکنه و حتی بیشتر ضربه بزنه به تولیدات داخلی، چه سودی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه به گروهای شبه نظامی خودش در سوریه و یمن و عراق مثلا بره نمیدونم صابون و پول رخشویی بده یا چی؟
یک مسئله هم که شما اشاره کردید، گفتید که این نامه ها نگاشته میشه برای اینکه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. آیا افکار عمومی جهان به هر حال چون به زبان انگلیسی هم منتشر شده قدرت این رو دارن که نقش کاتالیزور داشته باشن در این گونه تصمیم گیری ها، به ویژه بر سر مسئله مثلا سازوکار ویژه اتحادیه اروپا؟
به نظر من اصلا، به خصوص اینکه اگر جمهوری اسلامی مثلا یک جذابیتی می داشت برای اون بخش افکار عمومی که ما میگیم روشنگر هستن در اروپا، شاید میتونستن دو تا تظاهراتی را بندازن، نمیدونم، یا فشارهایی بیارن، ولی جمهوری اسلامی اصلا جذابیتی نداره در جوامع اروپایی. بخود شما میبینید که راستگرایان در اروپا قدرت میگیرن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش در افکار عمومی هست، امکان نداره این افکار عمومی بخواد مثلا طرفداری بکنه از چنین نظامی و یا مثلا دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار بدن که با این نظام یه مقدار بیش از این در رابطه با اروپا بیش از این مماشات بکنند.
ولی اون چیزی که مشخصه، آیا فکر نمی‌کنید که خب به هر حال مسئله این تحریم‌ها و اون چیزی که متوجه می‌کنه بیشتر جامعه ایران رو تحت فشار قرار میده تا حکومت جمهوری اسلامی رو؟
مسببش جمهوری اسلامیه، مسلمه مردم هم تحت فشار قرار میگیرند، اما مسبب این شرایط و این فشارها جمهوری اسلامی است. این رو به تکرار باید به مردم ایران و به جامعه جهانی و به کسانی که ظاهرا دل برای مردم ایران میسوزونند گفت. مسبب چنین فشارهایی بر مردم ایران نظام 40 ساله جمهوری اسلامی است. با تغییر این نظام میشه راهی پیدا کرد برای اینکه ایران رو دوباره بازسازی کرد و این فشارها یک بار برای همیشه از روی مردم ایران برداشته بشه.
سپاسگزارم الهی بغراد، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن، که ما رو همراهی می‌کردید در نگاهی به نامه‌ای که در نگاهی به مقاله‌ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگاشته. آقای روحانی از اروپا، چین و روسیه خواسته بسته نهایی خودش رو برای جبران تحریم‌ها ارائه و اجرا کنه. همچنان شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در اینجا اجازه بدید که تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو بشنویم. باز می‌گردیم، باز هم با شما خواهیم بود و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مسئله اتهامی که دانمارک متوجه دولت ایران کرده درباره دست داشتن در طراحی ترور یک عضو گروه الاحواس. با ما همراه باشید و شنونده صدای خودتون.
تو این مملکت هیچی سر جای خودش نیست، نه اقتصادش، نه فرهنگش، نه ورزشش، نه سیاستش، هیچ چیز سر جاش نیست. با شروع تحریما فقط این مردم هن که بدبختر میشن، این ما کارگرانیم که روز به روز سفرم کوچکتر میشه. اونا به اندازه کافی برای خودشون جمع کردن. امیر از بلوچستان.
هیچ کس از آمریکا ناراحت نیست. اگر تحریم های آمریکا نبود شما 2000 سال عمر می کردید و مانند مغول ها، سگ ها و گربه های ما ملت رو هم تیرباران و اعدام می کردید. تمام جوانان ما رو کشتید. ما از آمریکا ناراحتیم.
چه حرف مضحکی شما می زنید که مگر آمریکا اومده اینجا داره حکومت میکنه؟ مگر آمریکا باعث شده این همه دوزیای شما برملا بشه؟ مگر آمریکا باعث شده که مردم به فقر و فحشا رو بیارن؟ مگر آمریکا باعث جنگ ایران عراق یا مثلا حضور نظامی شما در سوریه و نمیدونم یمن و لبنان و نمیدونم فلسطین اینا شده؟ شاید واقعا شما خودتون یه چیزایی میدونید که با مردم ایران در میون نمیذارید. نمیدونم، شاید واقعا شما هم از آمریکا مستقیما دستور میگیرید که
آقای روحانی، مردم ایران از آمریکا عصبانی نیستند، بلکه با این استیصال تازه از خواب 40 ساله بیدار شده اند و دست به دامن پادشاه بزرگ ایران کورش کبیر شده و میخواهند به اصلیت ایرانیشان، یعنی زندگی با غرور و افتخار، نه زجر و نکبت، برگردند.
رژیم ایران فقط دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که اکثرشون واقعا نمیفهمند، واقعا نمیفهمند. مشکل دوم، نمیخوان که بفهمند، علل خصوص قوه قضاییه. شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه شنبه بود که دانمارک سرویس اطلاعاتی یا وزارت اطلاعات ایران رو متهم کرد که در طراحی توطئه قتل یک عضو گروه الاهواز از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اون کشور دست داشته. این اتهام رو ایران رد کرد. در پی اتهام دانمارک به دولت ایران درباره دست داشتن در طراحی این ترور، وزارت خارجه نروژ روز پنجشنبه سفیر ایران در اون کشور رو احضار کرده. همکارم رویا کریمی مجد در استودیوست تا ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در این خصوص بگذاره. خانم کریمی، چه جزئیاتی از احضار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ تا الان منتشر شده؟
تا اونجایی که ما خبر داریم، در واقع عنوان اصلی این احضار به خاطر توطئه سوء قصد در خاک دانمارک هست. همونطور که اشاره کردید، در واقع روز سه‌شنبه دانمارک ایران رو متهم کرد که قصد داشته یکی از مخالفان جمهوری اسلامی رو در خاک این کشور تحت نظر قرار بده و احتمالاً برنامه‌ریزی برای ترور او داشته. این اریکسون سوریده، وزیر خارجه نروژ، با احضار حسن حبیب‌الله زاده سفیر ایران به دفترش برای اون توضیح داده که نروژ تا چه اندازه اتهام دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان تهران در خاک دانمارک رو جدی می‌گیره. دلیل اینکه در واقع نروژ به این شکل وارد این پرونده شده این هست که فردی که در دانمارک دستگیر شده نروژی هست، پاسپورت نروژی داره و به همین دلیل در واقع در اتحادیه اروپا به آزادی میتونه تردد بکنه. خانم اریکسون اما نگفته که واکنش سفیر ایران چی بوده و با این حال تاکید کرده که مسئله بسیار مهم برای ما اینه که به ایران تاکید کنیم که ما این قضیه رو خیلی خیلی جدی میدونیم. گویا قرار هستش که پلیس نروژ هم همکاری کنه با پلیس دانمارک در تحقیقات مربوط به توطئه سوء قصد در خاک این کشور. یادمون باشه که این دومین سفیر ایرانه که در این رابطه احضار میشه. روز سه‌شنبه هم سفیر ایران در دانمارک برای ادای توضیحات احضار شده بود. البته سفیر دانمارک در ایران هم به وزارت امور خارجه ایران احضار شد و بعدش به کشورش برگشت.
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم این رو متهم، یعنی این رو متوجه، این مسئله رو متوجه موساد کرد. از طرفی اسرائیل هم گویا در این باره واکنشی نشون داد به این صحبت‌های آقای ظریف.
دیروز آقای ظریف در توییتی اسرائیل رو متهم به توطئه علیه ایران کرد، همونطور که گفتی، و در واقع از عنوان پرچم رنگین، پرچم دروغین استفاده کرد برای این عملیاتی که انجام شده. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز رسما اعلام کرده که در این موضوع با سرویس‌های امنیتی دانمارک همکاری داشته. اون گفته که به سران کشورهای اروپایی در مورد خطر حملاتی از سوی ایران در خاک اونها هشدار داده. آقای نتانیاهو اسلام رادیکال رو بزرگترین تهدید جهان معرفی کرده و جمهوری اسلامی رو بزرگترین نیروی بالقوه نظامی اسلامی در جهان دونسته. آقای نتانیاهو گفته که اسرائیل اخیراً اطلاعاتی که در مورد چندین ایرانی که قصد طرح و اجرای حملات تروریستی در اروپا رو داشتن رو در اختیار اروپایی‌ها قرار داده. این دومین بار در ماه‌های اخیر هستش که موساد کشورهای اروپایی رو از طرح‌های ایران آگاه کرده. اگه به خاطر داشته باشیم تیر ماه امسال هم یک دیپلمات ایرانی به طرح عملیات تروریستی در فرانسه متهم شد و همین هفته پیش از فرانسه اخراج شد. رسانه‌های اسرائیل معتقد بودند که موساد در مورد طراحی این عملیات در همایش مجاهدین خلق در فرانسه به کشورهای اروپایی اطلاعاتی رو داده.
فکر می‌کنم همچنان فرصتی هست که یک نگاهی هم داشته باشیم که واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالاً در این باره چی بوده به این صحبت.
بالاترین مقام جمهوری اسلامی که واکنش نشون داده محمد جواد ظریف بود که در مورد توییتش توضیح دادم. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، هم اتهامات منتسب به وزارت اطلاعات ایران رو کیس سوخته موساد توصیف کرده. بهرام قاسمی این اظهارات رو کاملاً بی اساس و نادرست نامیده و درباره بازداشت این فرد ایرانی الاسبا تابعیت نروژی گفته که این شخص کاملاً موهوم و بی‌نام و نشان هست. حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، هم در واقع هدف طرح این اتهامات رو بازگرداندن مناسبات ایران و اروپا به حالت خصمانه دانسته در آستانه آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و گفته که طرح این اتهام اقدامات برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک ایران و اروپا برای برقراری رابطه مالی و کانال ارتباطی هستش. اشاره آقای نقوی حسینی در واقع پاسخی به نخست وزیر دانمارک که پیش از این گفته بود حتما توجه اتحادیه اروپا را به این موضوع جلب خواهد کرد و دیروز هم ملاقاتی با خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته.
نگاه رویا کریمی مجد همکارم بود به احضار سفیر ایران در نروژ به وزارت خارجه این کشور و همچنین اتهام دانمارک به دولت ایران درباره دست داشتن در طراحی ترور یک عضو گروه الاهواز و مسائلی که حول و حوش این ماجرا پیش اومده. اما در ادامه همچنان همراه هستیم. هومن عسگری از شبکه‌های اجتماعی وارد استودیو شد و قراره که تا لحظات دیگر ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی و در جهان مجازی چه خبرهایی داغ بوده و مخاطبان شبکه‌های مجازی چه خبرهایی رو بیشتر بهش پرداختن. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، اون چه که در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شده امروز و از دیشب در واقع مصاحبه‌ای هست که شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران با یک رسانه فارسی زبان انجام داده، برنامه تلویزیونی که در واشنگتن گویا ضبط شد و به سبک برنامه‌های مناظرات آمریکایی یا اونچه که در دوران انتخابات آمریکا اتفاق می‌افته جمعیتی نشسته بودند و از او پرسش‌هایی رو پرسیدن، مطرح کردند و به شکل
از طبقه اجتماعی مختلف هم بودن.
حالا این که از طبقه اجتماعی مختلف بودن من زیاد
چون همین من نگاه کردم میگم که خودشونو معرفی میکردن اینطوری میشد.
حتی بیشتر اون چه که من دیدم جوان بودن و دانشجو بودن و کنشگر بودن، ولی بله اینطور احتمال داره اینطور بوده باشه. نوید نوشته که حتما لازم نیست قبلا شیوه کنشی انجام شده باشه و ما از قدیمی ها تقلید کنیم. ایرانیان یک بار با ارائه منشور حقوق بشر راهی برای آزاد زیستن ارائه کردند. امروز نوبت ماست با مبارزه مسالمت‌آمیز چگونگی شکست دیکتاتوری را به آیندگان و جهان بیاموزانیم. خودتان را دست کم نگیرید ای وارثان تمدن. کاربر دیگری نوشته که متاسفانه اغلب مردم ایران ناخودآگاه همیشه وقتی از اربابی خسته میشن به دنبال ارباب جدیدی میگردن. اینها با مفهوم عزت نفس به نوشته او آشنایی ندارن و میخوان همیشه برده باشن. حتی در ذکر نامش، یعنی نام شاهزاده رضا پهلوی، ایشان از زبانشان نمیافتد. کاربر دیگری با نام مستعار جرک که خودش رو فعال حقوق دگرباشان جنسی معرفی کرده در توییتر نوشته صحبت‌های رضا پهلوی از چندین جهت قابل تحسین بود. از جذب نیروهای مسلح برای پرهیز از جنگ داخلی گفت، از تلافی‌جویی و تسویه‌های انقلابی انتقاد کرد و تلویحاً به برتری جمهوریت به نوشته او بر پادشاهی اذعان کرد و برای اولین بار از گی‌ها نام برد و دفاع کرد. چه چیزش؟ او پرسیده که چه چیزش دقیقاً برای دوستان منتقد هولناک بوده. کاربر دیگری در اینستاگرام نوشته که خرد و دید باز شاهزاده رضا پهلوی در کنار تجربه او از جهان آزاد نعمتی است برای نسل جوان و نقشه راهی برای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد. او اعتبارش را نه از شاهزادگیش میگیرد و نه از خدا و دین. اعتبار رضا پهلوی به نوشته این کاربر اندیشه اوست و عملکرد وطن پرستانه اش. شایان نوشته مصاحبه رضا پهلوی با ایران اینترنشنال رو دیدم، چقدر به نوشته او تناقض وجود داشت بین صحبتاش. مصاحبه‌ای بین 100 نفر حضار در سالن که همگی دعوت شده بودند. من به عنوان یک مسلمان و ایرانی رأیم هم جمهوری اسلامی است با تمامی کمکاری‌هایش که انجام شده در بعضی بخش‌ها. میلاد نوشته که سرگذشت سیاسی ایران را باید به دو قسمت تقسیم کرد. قبل از روزی که مردم گفتند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و بعد از آن. دوران فروپاشی جمهوری اسلامی نیز به دو قسمت قبل از مصاحبه رضا پهلوی در برنامه میدان و بعد از آن باید تقسیم کرد. و ایمان نوشته که من از احترام علیکی که برای رضا پهلوی و هر فرد دیگری به واسطه فردی غیر از خودش قائلیم مشکل دارم. پدرش شاه بوده، خب. پدرش آخوند بوده، خب. پدرش وزیر، وکیل، مدیر، کارمند و کارگر، خب. کارنامه خود طرف چیه؟ و یک کاربری هم با اسم مستعار براندازم نوشته که این جمله رضا پهلوی خیلی سنگین بود در این گفتگو که در جایی گفت ایران حیفه. من از شنوندگان گرامی درخواست میکنم مثل همیشه که اگر در این باره نظری دارن صداشون رو ضبط بکنن، از طریق شناسه فرداگرام برای ما در تلگرام بفرستن.
سپاسگزارم هومن عسکری که نگاهی خیلی مبسوط و اجمالی داشت به شبکه‌های اجتماعی و آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. امروز برنامه ساعت ششم هم پخش میشه. در ساعات آینده درباره این برنامه هم بیشتر برای شما خواهم گفت. با ما همراه باشید.